أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر در ذهن شریف دوستان باشه، حدودا شاید 20 جلسه قبل ما وارد شدیم در بیان مرجحات و شروع کردیم بگیم چه مرجحی ممکن است در یکی از خبرهای وجود داشته باشه تا اون خبر رو بر دیگری ترجیح بده. گفتیم مرجحی که ممکنه وجود داشته باشه بر دو دسته تقسیم میشه، یه مرجح خارجی داریم، یک مرجح داخلی داریم. مرجحات خارجی عبارت بودن از اون مرجحاتی که به نفسهی با قطع نظر از خود روایت ملاحظه می شدن. یعنی مهم نبود، تابع روایت نبودن، وجود استقلالی داشتن، مثل موافقت کتاب و سنت، مثل موافقت کتاب و سنت، مثل موافقت شهرت فتوایی، که اگر خبرینی هم در کار نبود خود کتاب دلیلون برسته، خود سنت دلیلون برسته، خود شهرت فتوایی انده اونهایی که معتبرش میدانند دلیلون برسته. پس مرجحات خارجی اون مرجحاتی بودن که حتی اگر خبر هم نبود اونها مرجحون به رأسه و مستقل، حالا اما معتبر او غیر معتبر. اما یه مرجحاتی داشتیم که وجود استقلالی نداشتن، یک حالتی وصفی برای خبر حساب می شدن، به طوری که اگر اون خبر نبود اونها مطرح نبودن. مثلا فرض بفرمایید که اعدلیت راوی این خبر، خب اعدلیت این راوی این خبر باید این خبر باشه تا اعدلیت راوی این خبر معنا داشته باشه. یا مثلا فصیح بودن متن این خبر، خب باید این خبر وجود داشته باشه تا بحث فصیح بودن متنش مطرح بشه، یا افصح بودن و مانند اینها. این مرجحات داخلیه را که وجود مستقلی نداشتن، وجودشون تابع وجود خود خبرنگ بود، اینها را تقسیم کردیم به سه قسم. گفتیم بر سه قسم تقسیم میشن مرجحات دلیلی جهتی مضمونی. خب وقتی شروع کردیم گفتیم سه قسم میشه، هر کدوم اونجا یه مثالی زدیم خیلی مختصر. گفتیم مثلا مرجح صدوری چیه؟ اعدلیت راوی یک خبر بر راوی خبر دیگر، این باعث میشه مرجح صدوریه، یعنی باعث میشه که آدم صدور یکی رو بر دیگری ترجیح بده، بگه این صادر شده دون از دیگه. یا مثلا موافق عام بودن یک روایت و مخالف عام بودن روایت دیگه، اینجا بگیم این مخالف عامه در مقام بیان حکم واقعی جهت را که بیان حکم واقعی تقویت کنه. یا مثلا مضمونی یک روایت نقل به لفظ شده، یک روایت نقل به معنا شده. مثلا بگیم خب اون روایتی که نقل به معنا شده است اقرب الی الواقع، مانند این حرفایی که اونجا بحثش بود. ما اینها رو خیلی سربسته اونجا مطرح کردیم تو حالا 20 صفحه قبل طرحش که شد، یه بار یه نفر اومد یک سنگی گرفت پای ما از داد، گفت شما گفتی یک مرجعی داریم که صدور رو تقویت میکنه، یک مرتبه ای داریم که مضمون رو تقویت میکنه، یک مرتبه ای داریم که جهت صدور را که در مقام بیان حکم واقعی است تقویت میکنه، داره تقویت میکنه. خب اون مرتبه ای که دلالت رو تقویت میکنه کجا را؟ اینو چرا اسمش رو نبردی؟ این سنگ و انداخت جلو به پای ما. ما گفتیم که ها ما یه مواردی داریم که یک چیزایی میاد دلالت احد الخبرین رو بر دیگری قوت میبخشه، اونا رو هم بهش میگن ترجیح به قوت دلالت. ولی ترجیح به قوت دلالت چون یه سر و گردن از همه موارد دیگه مثل ترجیح به صدور، ترجیح به جهت، ترجیح به مضمون بالاتره، ما اینجا مثلش نکردیم. اصلا با وجود قوت دلالت نوبت به ملاحظه سایر مرجعات، چون این مرجعات بودش خبرعین متعارضینه. اگه احد هما قوت دلالت داشت، قوت دلالت اظهر و ظاهره، اظهر و ظاهر باعث میشه که دو خبر جمع عرفی بشه، جمع عرفی شد از بعد تعارض خارج میشه. ما داشتیم اینا رو میگفتیم دیگه، همینطور افتادیم تو این بحث که خب موارد اظهر و ظاهر کجا یعنی بشه. بعدش گفتیم که خب حالا این اظهر و ظاهر تو دو تا خبر راحت پیدا میشه، اگر خبرها متعدد شدن اظهر و ظاهر چه دیگه پیدا کنیم؟ افتادیم تو بحث انقلاب نسبت. همه این بحثا تردن لباب بود، به مناسبت یه سنگی بود که جلوی پای ما انداخته بودن که شما که این تقسیم بندی ها کردی چرا اسم از ترجیح به قوت دلالت نبردی؟ این سنگ ما این بیش جلسه تقریبا معتل کرد. جوابش آنها این یک کلمه بود که آقا ترجیح به قوت دلالت که بچیم ملکونه، چون در مورد باید بحث من اینجا که متعارضینی هست و میخوام یک رو از یه ترجیح بدیم، قوت دلالت هر جا بود دیگه متعارضینی نیست. جواب اون اشکال همین یک کلمه بود. ولی ما به مناسبت این که خواستیم بالاخره یه جای این بحث رو مطرح کرده باشیم تکرار کردیم. در حقیقت مرحوم شیخ در این بحث تعارض ترازی دچار تکرار شده. یه بحثی رو که یک بار در بحث جمع عرفی الجمع و مهما امکن اولا من الترک بیان کرده، خیلی هاشو دوباره در بحث شیخ بیان مرجحات دوباره مجبور شده تکرار بکنه و حالا با یه بست و اضافاتی بزرگان که دیگه حالا کتاب بگیسن اینو از همون اول تکلیفش رو یک سره میکنن، تمامش میکنن، دیگه به مرجعات که رسیدن یاد اونجا نمیفتن که دوباره این بست این وسط مطرح میشه. به هر حال این فرمانی دیگه مرحوم شیخ بیان فرموده، ما بعد از این بستی که به مناسبت پیش آمد برمیگردیم به همون بحث اولی بود، بیان مرجعات در تعارض دلیلن، برمیگردیم به اونجا. در اونجا همینطور که الان به طور خلاصه خدمت شیفتون عرض کردم اینجور میگیم ممکن است دو تا خبر یکیشون بر دیگری ترجیح داشته باشه. این مرجع که حالا در مرجع داخلی الان بحث رو فراش میدیم، این مرجع داخلی ممکن است تقویت کنند صدور را، ممکن است تقویت کنند جهت صدور را، ممکن است تقویت کنند مضمون را. یعنی این مرجح باعث بشه احد الخبرین صدورش اقرب باشه، یا احد الخبرین صدورش لبیان حکم واقعی اقرب باشه، یا احد الخبرین مضمونش به واقع اقرب باشه. هر کدوم دا با هم فرق میکنه، هر دا خوب از هم روشن بشه. صدور کار ما به این که این موافق واقع هست یا نه نداریم. مثلا میگیم اگه راوی این روایت عدله و راوی روایت دیگر که متعارضه عادله، میگیم اینجا مرجح صدوری داریم. چرا؟ چون وقتی این عدله اشتباه و احتمال این که خیلی کم داره، پس روایت این احتمال صدورش نسبت به اون بیشتر میشه، عقرب میشود صدورش به واقع. این میشه مرجعه صدوری. کار نداریم که این که عقرب صدورش ارد واقع آیا در مقام بیان حکم واقعی یا در مقام بیان حکم واقعی نیست، آیا مضمونش مطابق با واقع هست یا مضمونش مطابق با واقع نیست. ممکن است این مضمونش مقیداتی داره، مخصصاتی داره، به خدمت شریف شما عرضم که توجیهاتی داره، ما خالیش نداریم. بچه دوم هستش که نگاه میکنه میگه مرجح میاد تقویت میکنه این در مقام بیان حکم واقعی آمده نه تحلیلی. مثل چی؟ مثل روایتی که مخالف عامه در مقابل روایت دیگه موافق عامه، این مخالف عامه نزدیکتر میکنه به ما که این در مقام بیان حکم واقعی اومده. حالا این در مقام بیان حکم واقعی اومده دیگه با کارت قبلیش نداره، آیا این صادر شده یا چه کار نداره؟ آیا در مقام بیان حکم واقعی اومده واقع همینه یا این احتیاجی به تعویل و تغییر و تخصیص و این هم کارش کرده؟ پس این باز با اون دیگری فرق. سومی که بحث در رابطه این با مضمون میکنه میگه مرجح مضمونی میگه این مطابق با واقعه، مطابق با واقعه تعویل و توجیهی تو این نیست. حالا کار ندارد که صادر شده، کار ندارد در مقام بیان حکم واقعی یا بیان حکم تحلیلی، کار به این جهاتش نداره. این سه تا مطلبی که از هم دیگه تفکیک میشه. شیخ میفرماید که پس مرجحات صدوری داره این جهتی و این مضمونی. مثال های متعددی هم داره با این بحث رو مفصل وارد خواهیم شد. دهن یه مثال جمعه درست دادم اکتفا میکنیم، چون تک تک اینها رو با مفصل بحث خواهیم کرد. یه نفر وارد ویدون میشه میگه جناب شیخ ما از علما شنیدیم که بعضی ها میگن مرجح دو قسم داریم، متنی و سندی، یا مرجحات سندیه و متنیه. این تقسیم شما همون تقسیم اونها یا این چه ربطی به تقسیم اونها نداره؟ در کلمات علما خیلی وقت ما این جمله میشنویم که فرمودن مرجحات دو قسمت سندیه و متنیه، تقسیم شما با اونا یکی یا متفاوته. فرما این تقسیمی که بنده خدمت رو گفتم با تقسیمی که شما از علما شنیدی اینها دوتا، اینها رو فکر نکنی که یکیش تو دیگری جا پیدا میکنه. نه، چه مثلا یه انسانی که مثلا حالا دقتش کامل نباشه اینجور فکر کنه، فکر کنه که آقا مرجحات صدوری مثلا دو قسمه، متنی و سندی. مثلا فکر کنه این تقسیم مرجحات به سندی و متنی داخل در یکی از اقسام میگنجه. شیخ فرمود نه، مرجح سندی و متنی اعتبار تقسیمش با اون فرق داره، چون مقسم در هر دو مرجحاته، یعنی اعتبار تقسیم فرق میکنه. مثل این که ما انسان رو تقسیم بکنیم به ایرانی و خارجی، بزن کجایی بگیم یه همین انسان رو هم تقسیم میکنیم به سفید، سیاه، زرد، قرمز، این مارنگ های مختلفی که به پوست وجود داره. این اعتبار تقسیم فرق میکنه دیگه، یکی به لحاظ رنگ پوسته، یکی لحاظ کشوری که مثلا متعلقه به اون، ممکنه یک شیعه اما اعتبار تقسیمش فرق. مرجحات یک چیزه اما اعتبار تقسیمش فرق میکنه. خب چه فرقی میکنه؟ اینو دقت کنید. میفرماید که علمایی که فرمودن تقسیم میشود مرجحات به سندی و متنی، تقسیمشون به اعتبار مکان و محل و مورد مرجحه. یعنی میخوان بگن خواستگاه مرجح کجاست، سند است یا متن. دقت میکنید، نمیخوان بگن این مرجح چه می کنن، چه چیز را قوی می کنن، سند را قوی می کنن، صدور را قوی می کنن، جهت را قوی می کنن، محمود را کار به این ندارن. خواستگاه مرجح دارن بحث می کنن، میخوان بگن این مرجح در کجا متولد شده، پیدا شده، آیا این مرجح از کجا نشأت میگیره؟ حرفشون اینه. گفتن یعنی یک مرجحی داریم که از سند نشأت میگیره، یک مرجحی داریم که از متن نشأت میگیره. یعنی این مرجح تو متنه، مرجح تو سنده، اما این مرجحی که تو متن تو سنده چه میکنه؟ اون قوت را، اون رجحان رو کجا درست میکنه؟ محل بحثشون. اما من که دارم میگم مرجح سه قسمه، صدوری، جهتی، مضمونی، میخوام بگم مرجح مکان رجحانش کجا، یعنی مورد اون چیزی که اون رو رجحان میده، اون چیزی که اون رو قوی میکنه چیه؟ چی رو قوی میکنه؟ آیا صدور رو قوی میکنه؟ جهت صدور رو قوی میکنه؟ یا مضمون رو قوی میکنه؟ دو تا اعتباره. اونها دارن نگاه میکنن در اون تقسیم، داریم در تقسیم مرجعات به سند و متن داریم بحث میکنیم که این مرجع کجا، در کجا محققه، در کجا نشأت گرفته، زایده شده، فلان. حرفمون اینه محلش کجا، تو سنده، تو متنه. اما اینجا بحثمون چیزی دیگه. و شاهد علا این حرفی که من زدم، این تقسیم به دو اعتباره، علما خودشون تو مرجعات، یعنی اشتکت ممکنه افکت کنه، علما که گفتن مرجعات سندی و متنی، یکی ممکنه جو فکر کنه این همین تقسیم شیخه، سندیش یعنی صدوری، متنیش مثلا یعنی جهتی یا مضمونی. مثلا میگم که این اشتباهه. شما برو این علما که مرجع متنی رو ذکر کرده رو تو مرجعات متنیه، بعضی از مرجعات صدوریه وجود داره. علما مثلا چی فهمیدن؟ فقط ما یک مرجعات سندی داریم، یک مرجعات متنی. درسته؟ مرجعات سندی داریم. مرجعات سندی مثل اعدلیت مرجع سندی. چرا؟ چون از سند بلند میشه. اعدلیت مال چیه؟ مال این است که سند این روایت را میشه اعدل. متنی مثل چی؟ یه مثال مثلا علما بدن. مرجع متنی مثل چی؟ فرمودن یک راوی، راوی این روایت افسخ، راوی دیگر فصیح. این افسخ بودن به چی برمیگرده؟ به متن برمیگرده. چون خواستگاه این مرجع متنه، این مرجع متنی، و الا این افسحیت در مقابل فصیح بودن، یا فصیح بودن در مورد غیر فصیح بودن، این چه چیز رو تقویت میکنه؟ این صدور رو تقویت میکنه. اگر راوی یک روایت افسحه، این معنیش نیست که صدور این روایت پیش ما اقرب میشه. پس میبینی مرجع متنیه اما تقویت میکنه صدور را. ممکن است مرجع متنی باشه تقویت کنه مضمون را. پس ارتباطی نداره که فکر کنی مرجع سندی مثلا یعنی صدوری، متنی یعنی مضمونی و جهتی. نه، اینها تقسیمیست به دو اعتبار. اونها تقسیمشون بر اساس خواستگاه مرجعه، ما بر اساس در تقسیم به ستا، بر اساس اون چیزی که مورد رجحان و تقویت قرار میگیره، آیا صدور است یا جهت است یا مضمون. این حرفا رو که زد بعدش میفرماد بذارید من یه خورده براتون از این مرجعات سندی و متنی رو که علما فرمودن براتون بیان بکنم. شروع میکنه 7 مورد مرجعات سندی رو در کلمات علما بیان میکنه. اینو براتون بگم، مرجعات سندی همشون به همون صدور برمیگرده. این متنیه که شیخ هم استفاده میکنه، ازش کشف میکنه که اعتبار تقسیم دو تا. مرجعات سندی همش تقویت صدور رو میکنه، اما مرجعات متنی اینجوری که همش تقویت مضمون رو بکنه یا جهت رو. اونها گاهی حتی تقویت صدور رو میکنه. خیلی و همین واسه چی؟ نمیشه خیلی نداره فعال جامده پس آقای چی؟ دو دفت چی؟ No. نه 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 مورد مکان یک چیزه، خواب خواب ولی رجحانه، مرجح در رجحان. خواب باید مرجحش هم عوض کنیم، اگر اونش هم کلمش هم با دمت کنیم گفتش که حالا تا آقا داره پاچ میکنه بدون من این بفرم
نه
این مرجح رو بسکنیم، این بالا عوض کنیم. خب پس تو فرما هر کسی این رو من در ذهن درست نوشتم بری در فهم قلم. خیلی این هم به خاطر بود که بعد این که نوشتم یه بازی که نگاه نکردم بری هم درست نوشتم. یه خونی اینا این مطلبی نداره سریع چانده بریتیم به یه جایی المنجهات الاخرى. ما مرجح دلالی رو براتون بحثش کردیم، مرجحات دیگر و حیث و فرق را ان بعض الکلام فی المرجحات یعنی حیث دلاله التی هی مقدمتون علی غیرها. وقتی که ما فارغ شدیم از بعض کلام در مرجحات از حیث دلاله خلاصه، هنوز هم مرحوم شیخ مثالی داره که برای ما در این کتاب نفرموده، از بعض کلام در مرجحات دلالی چه مرجح دلالی مقدم است بر سایر مرجحات، فلنشر فی مرجحات اعتمادی من الجهات الاخر و نقول که و من الله توفیق من اهتدا قد عرفت ترجیح به سایر مرجحات اما من حیث صدور، بعدش خواهد فرمون اما یکون من حیث جهت صدور و من حیث مزید. من حیث صدور یعنی چی؟ به معنا جعل صدور احد خبرین اقرب من صدور غیره، یعنی صدور یکی پیش ما نزدیکتر میشه به حیثی که لو دار الام بین الحکم صدورهی و صدور غیره لحکم نام صدوره، یعنی به طوری که اگر یه زمانی هم یعنی اگر علم به تکاتف داشت، یعنی علم به چه بحث دیلن داشتیم، لو دار الام بین حکم به صدورش و صدور غیره، یعنی علم رو که وحد دیلن هسته داشتیم لحکم نام صدوره. خوش خواهد که این که مرجح داره ثابته، اگر یه روزی علم به که وحد و دلیلن داشتیم میدانستیم که کدام یکیش کاظمه بل علم اجمالی، خواهیم گفت اونی که این مرجح رو نداره کاظمه. این کلمه رو چرا میگه؟ انشاءالله تو درس بعد روشن میشه این یک غرضی داره که این جمله رو اینجا بیان میکنه، بخواد دست یک توهمی رو بکنه. به حال ما توضیح اینجا دادن ضرورتی نداره، جای خودش این جمله رو توضیح بیدیم این چی میخواد بفرمایه. و مورد و هاذا المرجح قد یکون و فسند که اعدلیت راوی و قد یکون و فلمت که قولهی افسح. مورد و محل این مرجح، یعنی این مرجحی که مرجح خدمت شما هستم صدوری، گاهی در سنده گاهی در متنه. قد یکون و فسنده که اعدلیت راوی و قد یکون و فلمه. محل این مرجح، خواستگاه مرجحی که میاد قوت صدور به ما میده، یه وقت از سند در اومده مثل اعدلیت راوی یا حتی عادل بودن راوی، هفتش مورد رو خود خواهیم شما سمونید. فقط یکون و فلمت از چپودهی مثل بودن این متن افسر، وقتی متن این روایت چپودهی، وقتی که بله این متن این روایت فصاحت بیشتری داره تا متن اون روایت، یا یکی فصیح دیگری اصلا غیر فصیحه، آدم میگه ائمه علیهم السلام افسه فصحا بودن، لذا صدور این روایت از ائمه علیهم السلام چی میشه؟ تقویت میشه. و قد یکون و فلمت چکون نهی، یعنی چکون مست افسه، نه چکون یعنی چکون راوی ها، چکون مست افسه. این مال چی؟ این مال صدوری. و این ما ان یکون من حیث جهت صدور، یا این که اون ترجیح از حیث جهت صدوره، جهت صدور یعنی چه؟ یعنی برای بیان حکم واقعی، نه حکم تبیینی. محلش چیه؟ محل اینم دیگه شیخ نفرموده، محل اینم متن دیگه، متن یه وقت متنی که موافق است با عامه، یه وقت متن متنی که مخالف با عامه، اینم محلش متنه. فعلن صدورن روایه قد یکون لجهت بیان الحکم الواقعی و قد یکون لبیان خلافه. صدور روایت گاهی برای بیان حکم واقعی و گاهی برای بیان خلاف حکم واقعی. حالا یه تغییره، چرا بیان کنه امام خلاف حکم واقعی رو؟ یا به خاطر تغییره، یعنی حفظ جان شریف خودشون، یا جان ما شیعه برای تغییره به این حفظ جانه، هم غیره ها نکته دیگه. این غیره هاش این بیان خلاف بیان خلاف کرده است، اما این وقت تغییره برای حفظ جان ما موافق عامه، یه وقت برای حفظ جان ما نیست، در ابتدا برای القاء خلاف بین ما، یعنی گاهش هست، حالا انشاءالله بعدها در مباحث خارج اینا میگذارم، گاهی هم علمه علیه السلام خواستن شیعه یک حکم واحد در یک مسئله نداشته باشن تا شناخته نشوند و مورد تعرض دشمنان قرار میگیرن. خودشون در بعد دوار فرمودن که ما حکم ها رو به شکل مختلف جواب میدیم تا شیعه یک نواق رفتار نکنند، که اگر یک نواق رفتار کند همه چه بسا به واسطه او عمل در شناخته بشه و شناخته شدنش هم به خدمت کنیسه شما خطر داشته بشه. پس قد یکون و لبیان خلافه، یعنی حرف از جان یا غیره ها بیان الغاء خلافه. این الغاء خلاف هم به خاطر اینکه خون شیعه حفظ بشه. خب خلاصه لبیان خلافه یا لتقیه یا غیر تقیه از مصالح اظهار خلاف واقع، فیکون و احدهما به حسب المرجح اقرب الى صدور لعجل بیان الواقع، پس می باشد یکیشون به حسب این مرجحی که در کار است، یعنی مثلا مخالف عامه، به واسطه وجود این اقرب به صدور لعجل بیان واقع است. این لعجل متعلق به صدوره، اقرب میشه به صدور این چنینی، این اقرب است به صدور این چنینی، یعنی صدور بیان واقع تا اون دیگری. و اما و یا این که این ترجیح از حیث مضمونه، ترجیح از حیث مضمون هم مرجحش معمولا متنه، البته خارجم میشه ها، اون وقتی که میشه مرجعات خارجیه، اگر بخوای داخل کنی مرجعات خارجیه رو هم در این تقسیم میتونید رو بیان بکنید، بگو که شیخ فرمودن مرجع از اول تقسیم کرده به خارجی و داخلی، داخلی رو به صدوری، جهتی، مضمونی، محل مرجع مضمونی هم میشه مرجعه. خب محل مرجع مضمونی مرجعه چه کار میکنه؟ مرجع مضمونی مضمون یک رو اقرب الواقع به ان یکون مضمون احد و ما اقرب فی نظر الواقع، واقع موافق با اینه، نه این که این ظاهرش تعمیل شده باشه یا نفس شده باشه یا مانندهی، ظاهرش تعمیل نشده معنای دیگری مراد باشه. خب شما میگی بابا اصولی ها میکنی دیگه فرمودن، اما تقسیم و اصولی المرجعات الاسفلدیه و المتنیه، آقا همی تقسیم ما نیست، فهوه به اعتبار مورد مرجح، لا به اعتبار مورد رجحان، به اعتبار مورد مرجح، یعنی مکان مرجح، محل مرجح. چقدر خوب بود تعبیر میفرمید به مکان مرجح، این به اعتبار مکان مرجح، نه به اعتبار مورد رجحان، یعنی اونجایی که مرجح از اونجا حرکت میکنه و خواستگاه مرجح رو بیان میکنه که مرجح کجا، محلش کجا، نه اون چیزی که مورد رجحان قرار میگیره چیه، که مورد رجحان مورد عقلیت قرار میگیره چیه. و لذا این که فرمودن به لحاظ مکان مرجح بودن نه مورد رجحان، نگاه کن میبینی وقتی فرمودن که در مرجحات متنیه یه چیزایی رو مختلفی رو با هم جمع کردن، بعضی هاشون حتی به صدور برمیگرده، بعضی هاشون به دلالت برمیگرده، بعضی هاشون به مضمون برمیگرده. خلاصه میبینیم تو مرجعات متنیه چیزای مختلفی رو جمع کردن. میبینیم یک کنون فی المرجعات متنیه مثل فصیح و افصح. فصیح و افصح به چی مربوط میشه؟ اگر گفتیم این متن فصیحه نسبت به اون دیگری که غیر فصیحه، یا این متن افصحه نسبت به اون دیگری که فصیحه، این نتیجه که این نتیجه که صدور این روایت از اون ائمه فصحا بودن، افصح فصحا، این رو صدور تقویت میمونه. میبینید مورد رو چالش شد صدور، نقل به لفظ و نقل به معنا. اینا تو مراجعات متنیه فکر کردن درسته که متن نقل به لفظ میشه، متن نقل به معنا میشه، یعنی اون متنی که نقل به لفظ شد با چی میگیم؟ با میگیم احتمال تعویل و اینا درش کم میشه، یعنی اقرب الا بیان واقعه، یعنی مرجح مضمونیه. نقل به لفظ و نقل به معنا مورد رجحانش، مورد ترجیحش مضمونه. میگه اینا که هیچی، اینا که هیچی، بلکه حتی دیدید اینها یه چیزی رو ذکر کردن که رفت به دلالت داره. بر یز کرون از این مرجعات متنی منطوق و مفهوم را که مربوط به قوت دعوا گفتن منطوق با مفهوم دعوا کرد، منطوق قوی تره، این بحث قوت دلالته. و خصوص بر عموم را گفتن خاص بر عام مقدم میشه. و اشباه ذالک اطلاق و تحمیل را مانه دیدار ذکر کردن اینا بله؟ بله دیگه، خاص بر آن مقدم میشه، مقید بر مطلق مقدم میشه، همه اینا مربوط به دلالته. پس مرجح متنیه اما مولد روچانش چی آقا؟ دلالته. میبینیم حتی اینا را ذکر. پس معلوم میشه از مرجحات متنیه این تو بید که در مقابل مرجعات صدوریه باشه. مرجعات مدنی یک تقسیم مدنیه، یک شفت در یک تقسیم مدنیه دیگر حساب میشه. این برم که فرمونه اینجا میخواد بگه بابا اصلا این که دلالت اینو ذکر کردن در حالی که قوت دلالت اصلا مربوط به متارزن نیست. ما گفتیم قوت دلالت اصلا مربوط به متارزن این تارز رو خراب میکنه، از بین میبره، دو خبر را از متعرضت خارج میکنه. خلاصه حالا ما اینا به شما گفتیم بریم نهلو نذکر و انشاءالله نفسم برن قسمت. من قبل از این که خودم صحبت کنم، یعنی تقصیر خودم را دادش بستاد، این دو قسمی که علما فرمودن یه مرجعه سندی داریم یه مرجعه دلالی و سندی داریم و متنی، این را تهران راست توضیح دارم نهلو نذکر و انشاءالله نفسم برن قسمت، یعنی مرجعه متنی و سندی را لند استیفا جمعی تقصیر و ناهاجات علایی تصویر میشه همه چه بخواهی. بعد معرفت امن المناد کون و احد هما اقرب من حیث صدود عن الامام لبیان حکم الواقعی. من این دوتا رو به شما بیان میکنم، مرجعات صدوری، مرجعات متنی و سندی. این مرجعات متنی و سندی دیگه همه مرجعات مضمونی و صدوری و جهتی رو تا حد زیادشو در بر میگیره. دیگه نگاه عبارت رو عوض کرده، لا حاجت بعد معرفت این که مناد این است که یکی از حیث صدورش در مقام بیان حکم واقعی از دیگه قوی‌تر بشه. این جمع بین مرجح صدوری و جهتی و مضمونیه، چون نتیجه همه اینا چی میشه؟ مثل این که صدور یکیل بیان حکم واقعی بشه اقرب، مثل همه این مرجعات رو هم حدیده. حالا کامل نیست، یعنی به یک اعتبار دیگه چرا اونم برای خودش میتونه کامل باشه؟ تو کدوم شامل نمیشه؟ گفتم مرجعات خارجیه شامل نمیشه. مرجعات خارجیه بعضیاشون مضمون رو مثلا فرض کنید که موافقت کتاب، موافقت کتاب، موافقت سنت، شهرت فتوایی، اینها مرجعهاشون خارجه، نه به متن مربوطه نه به سند، درسته؟ اینا رو شامل نمیشه. ولی مرحوم شیخ اومده مرجعات داخلی رو به صدوری و جهتی و مضمونی تقسیم کرده. با این حساب هیچی کم نمیاد، چیزی تقسیم کنه مرجعات رو به سندی و متنی، اونم همه اینا رو داخل داره دیگه. فقط بیان نکرده که کجا رو ترجیح میدن، قوت در کجا درست میکنه. بگه همه مرجعات شیخ خوش آمد میشه. خب اما مرجعات سندیه اما تصیف سرن به اموره هفت مورد رو بیان میکنه از مرجعات سندی. یک، دو تا روایت داریم راوی یکیش عادله و دیگری غیر عادل. بیانه این سه نستا یه روایت راویش، حالا شما فرض کنید اصلا از امام بابا یه راوی بیشتر فاصله نیست که دیگه خیلی هم مشکل نباشه. احد الراویه یه راوی یه روایت عدلون و الاخر غیر عدل، البته غیر عدل نه اینکه کذاب، مع کونهی مقبول از روایه، البته روایتش من یه سقه به حیث کونهی متعرض هم اینکه متعرض از کن پس سقه هست، اما عادل نیست مثل یه عادلی که هیچ توقش دروخ نمیگم باریشش رو میتراشه. این عادل نیست اما سقه هست. فرمید ها خونده او اعدد هستن آدان، اصلا شما حتی در پیروان مذهب دیگه هم ممکنه مسیحی پیدا کنید که در عمرش دروغ نگفته باشه. این متحرز عن الکذب هست اما عادل. و من ها خونده او اعدد، یعنی راوی یک روایت اعدلی دیگری عادل، اینجا سند در یکی ترتیب داره و اعدل و دیگری عادل. و تو عرف العدلیه باید کجا عدلیه تو بفهمیم مثلا باید اما به نفس علیه ها یا یک نفس علمای رجال دیگه، یعنی علمای رجال فرمودن که این فلانی سقطون سقطون. خدا رحمت کند مرحوم نجاشی در بعضی از تعبیراتش نسبت به بعضی ها میگه سقطون اینون، بعضی ها میگه مثلا سقطون، این که میگه سقطون اینون یا سقطون سقطون این عدلیت این را میفهمانه. اما به نفس علیه ها و اما به ذکر فضائل سیه لم تذکر فی الاخر، یا فضائل را شکر به دیگه نگفتن. و منها کونه او اصدق، یک دیگه از مرجعات سندیه اصدقیت مع عدالت کلیه ما، هر دوشون عادل هم اما یکیشون صدق بیشتری داره. اصدقه یاد خلو، یعنی صدق بیشتری و یاد خلو فی داده که کونه او عذبت، عذبتیت هم همین هنر رو داره. وقتی یکی از دیگری عذبت هست بهتر مطلب رو ضبط میکنه، کلامی که گفت برای ما صدورش از امام قوی‌تر میشه. اونی که نه حواس پستی داره بله؟ نه دارم عذبت رو مطلب از طرف نه عظمت این یک کسی هست دو تا نفر میشینن آدم ها هر دو آدم عالی خوب خوب هیچ کدوم نه اهل دروغ هست هر دو صادق صادق میشینن بگیم یک وقتی بشین پای منبر پای سخن رو بشین این آقا چی چی گفت تو به خوبی مطلب شما به شما بیان میکنی او یکی یه برداشتی داره که شما بیدی بالا بلا این آقا رو نمیخواد این رو بگن غیر عظمت و دیگه میگن از ما هر دوتا آدم عادل حسابی. یعنی قوه این که مطلب رو خوب ضبط کنه درک کنه بفهمه اون چی چی میخواد بگه اینو کمتر از اون داره. لذا اگر یکی عذبت شد کلامی رو نقل کرد صدورش از امام اقرب است تا اون جلی عذبت دیگه. قبول نداری؟ و منها کونه او عصب مهدار و ید خلو فیداله که کونه او عصبت و همچنین عصبتیت هم مثل عصبهیته دلیه؟ یعنی عصبهیت. خب وقتی حکم ترجیح به هذه الامور ان یکون طریق و ثبوت منات القبول فی احده ما اوضح من الاخر و اقرب الالواقع، فرمود مثل ترجیح به این ستار یه مورد دیگه کجا؟ چه طریق ثبوت منات قبول در یکی اوضح باشه از دیگری. خب ما این دو روایت رو که قبولش کردیم چرا قبولش کردیم؟ مثلا چون راویش عادل بود یا راویش سقه بود فلان. اما همین که قبولش کردیم این سقه است این عادل است اینو از کجا درآوردیم؟ از کلام شیخ طوسی مثلا در رجال و کلام نجاشی در رجال یا علامه در رجال باید کلام اینا. یه وقت میگیدیم به اونجا که رجوع میکنیم یکی از اینا رو چند تا توصیقشون کردن اما یکی که فقط یکی میبینیم یکی از این روات هم به اون توصیق شیخه هم مورد توصیف نجاشی، هم مورد توصیف علامه، همه اینا یعنی یکی بودیم فقط شیخ توصیفش کرده که احتمال دیم اصلا اشتباه باشه، درسته دیگر هم چیزی نگفتن ها، فقط شیخ رو توصیف کرده. خب این نتیجه چی میشه؟ این نتیجه این میشه که مثل همون عدلیت میشه، اوسطیت میشه، نتیجه میشه که صدور این روایت به امام اقرب میشه. و فی حکم ترجیح به این امور سگانه است این که طریق ثبوت ثابت شدن منات قبول، یعنی منات قبولن که همون عادل بودن، ثقه بودن، نمیدونم به خدمت شریف شما عرض کنم و مانند اینها، این ثبوت منات قبول که عادل بودن یا ثقه بودن هست فی احده ما، طریق ثبوتش اوضح باشه و اقرب به واقع باشه من جهت تعدد المزکی. یکیشون مزکی یعنی همون که گفته است که فلانی آدم خوبیه یعنی مزکی، این قوی تره. او رجحان احد المزکیین علی الاخر، یا یک مزکی از کدوم بیشتر من، یکی بر دیگری تعریف کرد. بعضی از علما اینجور میفرمایند، من نمیخوام اینو به عنوان اینو، ولی اینجور میفرمایند که تزکیه نجاشی بر تزکیه شیخ تعریف کرد. چرا؟ دیگم چون شیخ سیستی قدس سسوخ دو فنون بوده، بسیار در فنون مختلف قدم زده، برخلاف نجاشی که فنش رجاله، گاهی اشتباهاتی جناب شیخ در رجال کردن که این اشتباهات اشتباهات بزرگیه، ولی در کلام نجاشی این اشتباهات نیست. بعضی ها اینجور میگن یعنی خب بنابراین اگر یک کسی نجاشی توصیفش کرد این اطمینان ما بیشتر از پایین که کسی شیخ تیسی رو توصیح کرده باشه. خب بروچان احد المزکیان علال آخر، یکی از مزکی بر دیگری ترجیح داره، حالا روچانش یا به خاطر این که خیلی خبره یا به جهت این که اعدل، نکاتش مختلفه دیگه. این مثال که منظر از خبرویت بود ممکنه مثالیت از اعدلیت اینا و یون هم به ذالکر تباس و اسم مزکا به غیره من المجروحین و ضعف ما یمیز مشترک بهیم، دیگه از همین قدیله که طریق ثبوت منات در یکی فرق میکنه با دیگری، به همین اوضحیت طریق ثبوت منات ملحق میشه. یه مورد دیگه، کدوم مورد؟ اون مورد که مزکا به مجروحین اشتباه شده و ابزار تمییز ضعیفه. به شما اینو عرض کنم، ببینید دو تا روایت داریم. یک روایت از یک نفری صادر شده است که این نفری که این روایت از این صادر شده است مشترک رجال هم نوشتن این فلانی ثقت، درسته؟ این ثقت مشترک. یه روایت دیگه از کسی ثابتی که اسمش مشترکه، مثلا فرض فرمان ابن فلان. ابن فلان دو تا داریم، یه محمد ابن فلان داریم که خیلی از علمان تضعیف میکنن، یکی عبدالله ابن فلانه که از امام صادق علیه السلام بلاواسطه نقل میکنیم این خیلی میشه. این ابن فلان اومده مشترکه بین این که این محمد ابن فلان است الذي هو ضعیف، یا عبدالله ابن فلان است الذي هو مثلا قوی. این درسته. حالا فرض کنید یه کسی یه ضابطه ای میگه، این ضابطه ای که میگیم اون ضابطه اینجا منطبقه، یعنی اون ضابطه یک ضابطه 100% مورد اعتمادی نیست. مثلا الان من براتون گفتم اون ابن فلانی که از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه همینجور هم هستا، میگن این ابن فلانی که از امام صادق علیه السلام بدون واسطه نقل روایت میکنه این چیه؟ این عبدالله ابن فلانی که سبب. خب این ضابطه، یعنی این ضابطه جای یک رفت داره که دو احتمال این هست این روایت نشته ابن فلان ان ابی عبدالله، اون ابن فلانی که محمد صلی الله با واسطه نقل میکنه احتمال داره که اون واسطه اینجا افتاده. ابن فلانی که ضعیفه از امام صادق با واسطه نقل میکنه، ابن سنانی که خوبه بیواسطه نحوه میکنه، ما هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا که بیواسطه پس این عبدالله ابن سنان راوی ثقه است، درسته؟ خب این ضابطه یه ضعفی توش هست، ممکن است که درسته به حسب به عبارت نوشته است ابن سنان عن صادق علیه السلام، اما حالا این احتمال اگر من یه نفر این وسط عرض شده، اگر یه نفر این وسط عرض شده باشه، این ابن سنان احتمال دارد که همون محمد ابن سنان باشه. پس حال نگاه کنیم این عبارت رو، یلحق به ذالکه، این مورد طریق سوت مناس ملحق میشه به او، التباس اسم مزکا به غیرهی من المجروحی مجروحی، اونی که تذکیه شده است با یه عده از مجروح التباس اسمی داره، مثل ابن سنان که گفتم، و اونی که یومید المشترک به او، ضابطه ای که شما دست گرفتی میخوای مشترک رو با اون، اون ضابطه ضعیفه، یه جای اشکال داره دیگه. ولی اینم براتون بگم و چی کنم، میخواست این بعدیشو بخورم بسید که نمیشه، گفت که اومد بعد این بود، اون جایی بود که خدمت شما از کنم که من دیده بودم تو شهرها بود، این حیوان میگشت و این سنگ آسیا رو میچرخان، این سنگ آسیا رو میچرخان، دو تا سنگ اون بینش نمیختن گندم و جو و مانند اینها رو، و این در اثر چرخیدن که چوبی هم به این ایوان متصل بود، این که میچرخید سنگ آسیا میچرخید و چطور میشد؟ آرد میشد این گندم، به خاطر این که این داشت دور خودش میگردید توقف نکنه، چشم این را یه پارچه دورش میبستن که حیوان ندیند که داره دور خودش میگردید، و به خاطر اینکه اون طرف متوجه بشد که این داره میگرده، زنگی به گردن این حیوان بود که تکون میخورد هر وقت که اگر میستاد، اون متوجه میشد که این حیوان استاده و میومد این را راهی میکرد که دوباره حرکت کرد. یه نفر من پرسید که فلانی این کار داری چی کردی این زنگ را؟ گفت به همین پاسم که بگرده اگر میستاد من بفرمم، گفت حالا اگر میستاد گردنش رو تکون داد، اگر این سال جمعی تو بگون کار گفتی که اون این چیزها یاد نگرفته هنوز. حالا این همین ضابطه که میگم، اینو برای ضابطه گفتم، درست از این ضابطه علما همین رو میفرمان، عبدالله ابن فنان که بیواسطه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، عبدالله ابن فنانه، ولی این ضابطه جایی یک خلل داره، یه کسی میگه چه بسا این ابن سنان واسطهش اینجا حذف شده، یا به این ممکن است همون محمد ابن سنان باشه. الحمدلله رب العالمین.